بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث سرین بود که اگر کسی مدعی فقر شد، مسئله دهم فرمودن به این که اگر حالت سابقه اش فقر بود قبول میشه قولش، دیگه نیاز به بیانه و یمین هم نداره، به خاطر اینکه استصحاب فقر جاریه و استصحاب یک اصل محرزی است که از نظر اصولی و اخباری حجته. ولی اگر بنا شد که حالت سابقه اش غنا بود و بالفعل مدعی فقره، در این صورت سید میفهمن احوط آن است که قبول نشه قولش و به او زکات پرداخت نشه. بعد عطف میکنه بر این مرحوم سید فرضی که مجهول الحال باشه، اگر حالت او هم مجهول بود و مشخص نبود که آیا قبلا غنی بوده یا فقیر، اینجا هم با سید میگه احوط ندادنه و زکات به او پرداخت نشه. ولی مرحوم استاد خویی تمسک کرده این مورد عدم علم به حالت سابقه را، تمسک به استصحاب عدم المال میکنه، میگه بالاخره غنا که در اثر مالکیت مال حاصل میشه این مسلما امر حادثه مسبوق بالعدم. لااقل بچه وقتی به دنیا میاد فاقد مال و فاقد مالکیت، بعدن شک میکنیم که آیا مالک مالی شده تا غنی بر او صادق باشه ام لا، استصحاب عدم مالکیت و عدم غنا را جاری میکنیم. پس در صورتی که حالت سابقه مجهول باشه برهان و حجت بر فقر داریم، حالا اگر خودش هم مدعی شد میشه بهش داد. این بیان مسئله بود. بعض معاصرین 14 دلیل نقل میکنند از فقها ما که مدعی فقر قولش قابل قبوله و به مجرد ادعا می شود به او زکات پرداخت کرد. در این ادله تمسک شده به اصالت و صحه در ادعا، اصالت و العداله، و همچنین تمسک شده به روایاتی که زن اگر ادعا کند شوهر ندارم قبول میشه، یا ادعا کنه ادعا من منقضی شده باید قبول کرد، یا اگر ادعا کنه که بعد از طلاق من محلل گرفتم و بدون مانع هستم، که روایات در این رابطه زیاده، و خواستن از اونها تصریح کنن حکم را به ما نحن فی. علاوه که دیروز هم خوندیم 3 روایت هم در مقام بود و بالاخره مجموعاً 14 دلیل ذکر شده. برای یکیش هم سیره است که مرحوم آقای حکیم هم میگه از این سیره قطعیه عملیه از دیر زمان بین علما و عامه بوده که به مدعی فقر زکات می دادند. اما چون همه این ادله عجیبه که تا قبل از مبسوط هم در کتب قدما این فرع نیامده اصلا، از زمان شیخ که رسمش در کتاب مبسوط بر ذکر تفریعات بوده، این بحث را این مرد بزرگ مطرح کرده در کتاب مبسوط و بعد هم در غیر او، و اونجا هم شیخ هم به همین اصل عدم المال تمسک میکنه برای قبول قول مدعی فقر. بعد از او هم علامه و دیگران به این اصالت عدم المال و فقر تمسک کردند، ولی بالاخره با توجه به این 14 دلیل از روایات و سیره و غیر ذلک، ولی در این حال چون همه ادله مجموعاً اطمینان آفرین نیست، لذا مرحوم حکیم در آخرم با اینکه سیره را تقویت میکنه و میگه این سیره عملیه بین علما و مؤمنین بوده از اول که به قول مدعی فقر زکات میدادند، اما در این حال میگه قدر متیقن جاییست که وثوق به صدق مدعی پیدا بشه، اطمینان به راست گفتنش پیدا بشه. همونطوری که درودم عرض کردن، فرق بین ادعای زنی که من شوهر ندارم و بین ادعای فرد، اون زنی که میگه من شوهر ندارم، شخصی که میخواد از او تمتع ببره برای او حجت تمامه. حالا خود اون زن گناهی میکنه، راست میگه یا دروغ میگه، به عهده خودشه. اما جایی که کسی مدعی فقره و در واقع فقیر نباشه، در مسئله 13 خواهد آمد که این موجب براءت ذمه متصدق، مصدق یعنی مزکی نخواهد شد، چون بعد در آن مسئله میگه اگر معلوم شد که شخصی که بهش زکات داریم فقیر نبوده، میگه بر مصدق اعاده زکات واجبه. خب اون کارش با ایمان حنفی فرق داره. لذا مجموعاً بزرگان ما چندون به این حرف ها اعتمادی از محققین نکردن، مثل صاحب ذخیره که واقعا مرد محققیه، بحث کنم که تشکیک کردن. البته مثل مرحوم صاحب حدائق که از اخباریینند و معمولا زود از کنم که به حسب روایات فتوا میدن، ایشون ادعا میکنه که شهرت، بلکه میگه اتفاق علماست برای این که به مدعی فقر میشود زکات داد. صاحب جواهرم میگه بلا خلاف اجده، من خلافی هم ندیدم. اما در این حال بالاخره نه اضلال، کسی به ما مراجعه کرده میگه خب برادر عزیز، من یه آدمی هستم شما رو که نمیشناسم، ارادتی نداشتم، اگر کسی معرف شما هست در خدمتم. ذلیلم نمی کنیم طرف را تا بگیم این اضلال مؤمنه. و از کنم حد اکثر چین که خواهم میگم آقا معذرت میخوام، ببخشید، و یکی دیگه ای که میشناسیم میدیم. بنابراین این براهین انصافا ولو بعد انبار زیاد شده، 14 برهان از روایات و غیر روایات ذکر شده، ولی بالاخره فی نفس فی حصول البراءت من از زکات شیعون، پل احتیاط قوی جدا. اما مسئله بعد که مسئله 11 مرحوم سید می‌فرمایند که می‌شود دینی که شخص مزکی و زکات دهنده از فقیری طلب داره، زکاتش را بابت اون دین حساب کنه، احتیاج به دست گردان کردن هم نداره. بله جناب عالی، 1,000,000 تومان از یک کسی طلبگاری و سر سال زکاتیت شده، بدون اینکه با او دست گردان کنی میتوانی زکاتت را بابت دین او حساب کنی و بپردازی. حالا حتی سید میگه فرق نمیکنه بین اون که اون مدیون حی زنده باشه یا مدیون فوت کرده باشه. خب علل قاعد فضلا، حساب ابراء ذمه دخلی به دادن زکات نداره. زکات را باید به فقیر داد تا براءت ذمه حاصل بشه. اینکه من یک شیء را در ذمه کسی طلب دارم بدون پرداخت نقد، فقط در ذهنم بیاد که همون طلبش بابت زکات باشه، این علل قاعده کافی نیست. لذا استاد قوی یادم نمیره وقتی همین مسئله صحبت شد میفرد بله خیلی اولا و بهترینه که ما بدیم به طرف که به سیدی سهم سادا یا زکات به فقیر بدیم، بعد بگیم حالا دینت را ادا کن، به او به عنوان زکات یا خمس بدیم، بعد بشه که ما دینت را ادا. این خب معلومه با احتیاط همسوتر و همگامتره. اما در این حال این فتوا را سید داده، قبل از سید هم اکثر بزرگان فرمودن همون که نیت کنه ابراء ذمه فقیر را از باب دینی که داره کافیه. مستند این قول عمدتا روایاتی است که اولا آیه شریف، در آیه شریف فرموده انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين. فرموده است که صدقات برای فقرا است، حالا لام یا لام ملکیت یا لام اختصاص، این معنیش که باید تملیک به فقیر کرد و تملیک به مسکین کرد، مال اونهاست. ابراء فضلا غیر تملیک دادن، در اینجا میگه انما الصدقات للفقراء، باید به من ملک فقیر کرد یا اختصاص به او داد. خواه تملیک خواه تخصیص، نیاز به رد و بدل کردن و تملیک کردن. اما در مورد رقاب گفته نه در رقاب، یعنی در جایی که برای رقبات عبید و اما صرف بشه. خب این صادقه به این که ما بیاییم میگید عبدی را از مولاش بخریم یا از مولاش طلبگاریم، بگیم آقای مولا ما در مقابل این عبدت مال ما و آزادش کردیم، خیلی خوب اون میشه. بعد والقارمین عطف به فرقاب شده، اگر عطف میشد بر فقرا میگفتیم وللغارمین. اینجا هم بعید نیست که باز اون لام لام ملکیته یا لام اختصاص استفاده پرداخت بشه. اما اگر این قارمین عطف بر رقاب باشه، معناش اینه که همونطور که میتوان زکات را در راه آزاد شدن عبید به کار برد، میشود زکات را هم در راه اداء دین مدیونین و مقرون قارمین پرداخت. خب این ادا کردن یه مرتبه بهش میدیم بده، یه مرتبه ذمه او را بری میکنیم. بنابراین از خود آیه می شود استیناس کرد که اگر به صورت ابراء ذمه مدیون هم باشه کافیه. حالا علاوه بر این دقت کنید در باب 46 از ابواب مستحقین زکات، حدیث 2، نه حدیث اول، حدیث اول در میت، حدیث 2 سأل تو، این در مورد قارمی است که حیات داره، می شود ابراء ذمه کرد از زکات. سأل تو ابا الحسن الاول علیه السلام عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم، طلبی از یک جمعیتی دارم که مدت طولانی هم این طلب طول کشیده، لا یقدرون علی قضاء، قدرت بر پرداخت ندارم، و هم مستوجبون للزکات، اهل زکات هم هستن، هل ان ادعه فاحتسب به علیهم من الزکات؟ قال نعم، آیا میتونم حساب کنم این دین رو از زکات؟ حضرت فرمود بله میشود ادا کرد، حساب کرد. حدیث 3 موثقه سمائه عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یکون لی له الدین علی رجل فقیر، یک کسی از یک مرد فقیری طلبگاره، یرید ان یعطیه من الزکات، بهش بده از زکات. فقال ان کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من ارض من دار او متاع من متاع البيت او يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو ان ياخذ منه ماله عنده من دینه فلا بأس ان یغاصه بما اراد ان یعطیه من الزکات او یحتسب هواها، فان لم یکن عند الفقیر وفاء ولا یرجو ان یأخذ منه شیئا فیعطیه من زکاته ولا یغاصه شیئا من الزکات. این دیگه خیلی، حضرت فرمود که اگر چیزی او داره که میتونه به سختی او را مثلا در مقابل زکات بپردازه ازش نگیره، و اون چرا که طلبگاره از این آقا تقاص کنه به زکات، یعنی بدون اینکه چیزی به او بپردازه اون رو از باب زکات حساب کنه. اما اگر فقیر سعلوکیه که فرمود نه دیگه اونی دینی هم که داره تقاص نکنه و زکات را به او بپردازه. حالا محل شاهد قسمت اوله که فرمود اگر مختصر چیزی داره به خاطر حفظ آبروی یا هر چه هست ازش نگیره و دینش را تقاسم از زکات حساب کنه. خب روایت بعد که حدیث ارز کنم باب 49 روایت عقبت ابن خالده، در روایت عقبت ابن خالد که حدیث 2 از باب 49 ان عثمان ابن عمران قال لی انی رجل موسر و یجی اون رجل و یسألن الشی و لیسه هو عبان و زکاته، یک کسی میاد از من تقاضا میکنه چیزی را و هنوز وقت زکات من نرسیده. فقال له ابو عبدالله علیه السلام القرض عندنا بثمانیت اشر و صدقت به اشره و مازا علیک اذا کنت کما تقول موسرا اعتیته فاذا کان عبان و زکاتک احتسمت بها من الزکات فرمود که خوب اگه هنوز وقت زکاتت نشده چه مانعی داره، ردش نکن یک مسلمانی که به تو مراجعه کرده، بدان که قرض دادن 18 برابر ثواب داره، صدقه دادن 10 برابر داره. فعلا تو به عنوان قرض به او بده، وقتی که ایام زکاتت رسید احتسبت بها من الزکات، او را از زکات حساب کن. بعد فرمود یا عثمان لا ترده فان رده عند الله عظیم، ردش نکن چون رد کردن مثمن پیشگاه خداوند متعال عظیمه. البته در این روایت در سند سهل بن زیاد قرار گرفته و سهل بن زیاد از کنن همون انسانی است که برخی از بزرگان ایشون را تضعیف کرده اند و برخی تضعیف نکرده اند. آخر ایشون را اخراج کردن از قوم، آمد در ری شکایت دارن به امام عسکری علیه السلام، در اون زمان نوشت یا حضرت هادی علیه السلام، و بالاخره برخی از بزرگان ایشون را مظلوم و موثوق به میدارن. اما استاد رضوان الله میگفتش که ضعیف است چون نجاشیم تصریح به ضعفش کرده. این در مورد حی، اما در مورد میت انشاءالله الرحمن اگر عمری باشه با توفیقات الهی روز 15 یا 16 ذیحجه در خدمتتون خواهیم بود. توفیقی حاصل شد انشاءالله ناب و زیاره باشیم و دعاگو در حج بیت الله الحرام. اما از اونجا که دوست دارم و حتمنم شما بالاخره در صراط اجتهادی باید انشاءالله یک قلم های بهتری بردارید، این مدت تقاضا داشتیم که 4 دسته بشن، هر دستی 7-8 نفر از دوستان یک از کنیم که لجنه تشکیل بدن و این یکی از این 4 فر را انتخاب کنند. اولش این بود که تکلیف کفار به فروع را آقایونی لجنه تشکیل بدن. این مسئله مهمه چون هم از نظر فلسفی و هم از نظر عقلی و هم از نظر روایات شدیداً مورد بحث قرار گرفته. حالا این دسته انشاءالله تشکیل میشید، یه بحث بهتری در روایات کنید، در ادله عقلی که علما در این راه آورده ام بیارید و بالاخره یه چیز پاکیزه ای را انشاءالله دسته اول ارائه بدن. دسته دوم را برای اینکه شما وقت را تلف نکنیم عرض میکنم، ما هم که سعی خودمون برای این بوده که حتی امروز من عازم حرکتم ساعت 12 گفتم در این حال درس تعطیل نشه خدمت رسیدیم. دسته دوم این بود که خراج و مقاسمه و معونه هر سه را سید از اصل زراعت خارج کرد، ولی معرکت الآرا بود که آیا خراج هم خارجه یا نه، معونه هم خارجه یا نه، اگر خارجه تا کجای معونه خارجه، از کجا میشه حساب کرد و از کجا نمیشه حساب کرد. دیدیم که مرحوم استاد خویی معونه را قبول نداشت مگر از زمانی را که عرض کنم زکات بر زراعت واجب باشه. سوم دوست دارم این بحث و خودم هم میتونم دیگه نشود مفصلا تنقیح کنیم چون این اثر داره، مسئله این که مال و تجاره واقعا معافه همونطوری که میگم مستحب درج زکات یا معاف نیست. بعد فروعی هم در این رابطه ذکر دوست مرحوم و سید در عربه، این بحث هم دسته سوم. دسته چهارم هم انشاءالله مسئله زکات نقود رایج بالفعل که شدیداً از نظر ما انصافاً مشکل استثناء اینها از زکات و این تاریخ پول میخواد یه بررسی اینطوری میخواد که ایدی از دوستان قبول کردن که در این مدت بحث های از کنم که پول را مطرح کنند و در این ادله کوشش کنند و نتیجه را ارائه بدن. اگر انشاءالله مایل این نیا به کار بهتری هم مشغول باشید در خدمتتون هستیم. السلام علیکم و نسالکم الدعا انشاءالله.